دید به امامت آیت الله سید نصیر حسینی امام جمعه محترم شهر یاسوج. خیلی ممنونم از همراهی شما. تا سلامی دیگر و برنامه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم.
مشاهیر جهان علم،
به نام دانای حکیم و با سلام به شما شنوندگان عزیز و آرزوی توفیق در کسب علم و دانش برای همگان. در برنامه این هفته مشاهیر جهان علم از فرزانه‌ای والا مقام سخن خواهیم گفت که نظریات و ابتکارات او در علوم ریاضی راهگشای دیگر دانشمندان ریاضی در طی قرون و اعصار شد. این دانشمند ایرانی و افتخارآفرین کسی جز ابوالعباس فضل ابن حاتم نیریزی نیست، شخصیتی که بزرگانی چون ابوریحان بیرونی، حکیم عمر خیام، خواجه نصیرالدین طوسی و کمال الدین فارسی از او به عظمت و بزرگی یاد کرده و وی را استاد خیش دانستند. فضل از اهالی نیریز فارس و یکی از افاضل ریاضیدانان و منجمین دوره اسلامی است که به قول ابن ندیم در علوم زمان خود به ویژه در علم هیئت انگشت نما بود. اروپاییان او را با نام آناراتیوس می شناسند. ابوالعباس در نیمه دوم قرن سوم تا اوایل سده چهارم هجری به فعالیت علمی مشغول و المعتضد عباسی احترام خاصی برای او قائل بوده است. متاسفانه از زندگانی شخصی فضل ابن حاتم اطلاع چندانی در دست نیست، جز آنچه که جسته و گریخته از آثار دیگر ریاضیدانان به ما رسیده است. اما آنچه مسلم می باشد آن است که آثارش همواره مورد مراجعه و اعتماد ریاضیدانان و منجمان بزرگ بوده و نظریاتش را صائب دانستند. محققان اروپایی وفات نیریزی را در حدود سال 310 هجری قمری ذکر کردند. شنوندگان عزیز، برای آشنایی بیشتر با این شخصیت عالی مقام شما را به شنیدن مختصری درباره زندگانی علمی او دعوت می‌کنیم. بدون تردید باید ابوالعباس فضل ابن حاتم نیریزی را یکی از اعاظم دانشمندان علوم ریاضی به شمار آورد، زیرا که عقاید او را می توان در جای جای آثار دیگر بزرگان این رشته یافت و این چیزی است که همگان به آن اقرار و اذعان دارند. ابوریحان بیرونی در آثار خود چون قانون مسعودی، آثار الباقیه، از نیریزی به بزرگی هوشمندی یاد کرده و به نقل مطالبی از وی دست یازیده و به آنها استناد جسته است. حکیم عمر خیام نیز در چند موضع از رساله معروف خود مصادرات از ابوالعباس نام برده و قضایایی را از این مرد بزرگ نقل می نماید و او را می ستاید. همچنین خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب شکل القطاع از استدلالات نیریزی استفاده نموده و برای حل بعضی از قضایا از آنها کمال استفاده را نموده است. کمال الدین فارسی در کتاب تنقیح المناظر می نویسد که در زمان المعتزد قوس و قزحی در آسمان پدید آمد که طبقه سیاهی در آن نمودار بود. این امر باعث وحشت مردم گردید. پس خلیفه کسی را نزد ابوالعباس نیریزی شارح مجستی فرستاد تا علت این امر را جویا شود و او جوابی علمی و قانع کننده بداد و خلیفه به همین سبب وی را اکرام و احترام بسیار کرد. جورج سارتون میگوید که نیریزی اصطلاح ظل معکوس را که معادل با اصطلاح تانژانت است به عنوان یک خط مثلثاتی مستقل به کار برده و بسیاری از توابع مثلثاتی را بدین طریق حل کرده است. البته ناگفته نماند که قبل از نیریزی دانشمند نامی خراسان حبش حاسب نیز به این امر دست پیدا کرده و مشکلات بسیاری را از پیش پای پژوهشگران برداشته بود. همچنین سارتون رساله استرلاب کروی تألیف نیریزی را اثری استادانه و بهترین کتابی معرفی کرده است که مسلمانان در طول حیات علمی خود درباره استرلاب نوشتند. تفسیری که نیریزی بر کتاب مجستی بطلمیوس نوشته است، بهترین تفسیرهای آن کتاب شناخته شده است. تا آنجا که گاهی ابوالعباس نیریزی را به طور مطلق شارح مجستی خواندند و با وجود آنکه عده‌ای دیگر از بزرگان و دانشمندان نامی بر مجستی بطلمیوس شرح و تفسیر نوشتند، وقتی بدون قید نام از شارح مجستی سخن به میان آید، معلوم است که مقصود نیریزی می باشد. نظامی عروضی در 4 مقاله در ضمن تعریف علم هیئت نوشته است و مشتمل است مر این علم را کتاب مجستی و بهترین تفسیرها و شرحهای آن همانا تفسیر نیریزی است. شرحی که نیریزی بر کتاب اصول اقلیدس نوشته است نیز از مهمترین و مشهورترین شرحهای آن کتاب می باشد که به زبان لاتین ترجمه شده و مورد استفاده و توجه مورخان ریاضی می باشد. این شرح را ابوالعباس بر ترجمه اصول اقلیدس توسط حجاج ابن یوسف حاسب نوشته است و از نظر تاریخ ریاضیات دوره اسلامی و یونانی حائز اهمیت بسیار می باشد، زیرا در آن قسمت‌هایی از آثار هرون اسکندرایی و سیمپلیسیوس و آگانیوس نقل شده است. لازم به یادآوری است که حجاج ابن یوسف حاسب یکی از نخستین مترجمان علوم از زبان‌های یونانی و سوریانی به زبان عربی است که کتاب مجستی بطلمیوس را از روی متن سوریانی در سال 212 هجری قمری به عربی ترجمه نمود، در حالی که بیش از 90 سال از عمر سراسر تلاش او می گذشت. از شرح کتاب اصول اقلیدس نسخه خطی شامل مقالات اول تا ششم و آغاز فصل هفتم متن عربی آن در لیدن نگهداری می شود. متن عربی این 6 مقاله و ترجمه لاتینی آن از سال 1893 میلادی به بعد در کوپنهاگ به چاپ رسید. هیس در تاریخ ریاضیات خود نوشته است که اهمیت فعلی این شرح به علت قسمت‌هایی است که از هرون اسکندرایی و سیمپلیسیوس در آن نقل گردیده و هیس مکررن در ترجمه 13 مقاله اصول اقلیدس آرای این دو دانشمند یونانی را از قول ابوالعباس نیریزی نقل کرده است. مرحوم جلال الدین همایی یک نسخه عربی ناقص از کتابی در شرح و تفسیر کتاب اصول اقلیدس را که متعلق به سید محمد روزاتی اصفهانی بوده مورد بررسی و دقت قرار داده و آن را با قید گمان و احتیاط از نیریزی دانسته و در کتاب خود خیامی نامه به تفصیل درباره آن بحث کرده و قسمت‌هایی از آن را نقل نموده است. ظاهراً حدس مرحوم همایی صائب بوده و این نسخه قسمتی از شرح نیریزی بر کتاب اصول اقلیدس می باشد. مرحوم همایی در انتساب کتاب مذکور به نیریزی مشکلی به نظرش رسیده بود و آن اینکه مؤلف آن کتاب در چند مورد از ریاضیدان معروف ثابت نام برده و بخشایی از کتاب وی را نقل نموده است. با توجه به اینکه ثابت و نیریزی هر دو معاصر المعتزد خلیفه عباسی بودند، مرحوم همایی عقیده دارد که باید نیریزی ایام پیری ثابت را درک کرده باشد. با علم به تاریخ تقریبی در گذشت نیریزی در خواهیم یافت که این مطلب صحیح می باشد. زیرا ثابت در ماه صفر 288 هجری قمری در گذشته و سال وفات نیریزی در حدود 310 هجری بوده است. بدین ترتیب ابوالعباس حدود 22 سال بعد از ثابت زنده بوده و احتمالاً شرح اصول اقلیدس را در اواخر عمر ثابت یا پس از مرگ وی به رشته تحریر درآورده است.
دیگر جان و رمقی برای من باقی نمانده است. این است که نمیتوانم بپذیرم.
استدعا دارم مرا نامید نکنید استاد.
خواندن این نوشته ها چشم میخواهد، اما خود میبینی که گذر ایام سوی از چشمانم گرفته است.
اگر اجازه بدهید خود در روز ساعتی را نزدتان باشم و برایتان قرائت کنم.
جوان سرسختی هستی
استاد. می دانید که راه درازی را آمدم. سختی راه از سرزمین فارس تا بدینجا را تنها عشق به دیدار شما و بهره بردن از محضرتان این گونه بر من آسان و ممکن ساخته است.
گفتی نامت چیست؟
نامم فضل است، فضل ابن حاتم نیریزی.
گوش کن فضل، من مرد سال خورده و اصفا که دوران پیری من مصادف با شور علمی و شوق دانش پژوهی شده است. در روز چند تن به نزد من می آیند، هر یک اثری از زبان یونانی، سریانی یا پارسی کهن ترجمه کرده است و می پندارد من می باید توان خواندنش را داشته باشم.
اما استاد من
خود باید بدانید که مقتضای سن و سال من چیست. گذشته از اینها، من خود مشغله های فکری بسیار دارم و باید فرصتی برای یافتن پاسخهایم داشته باشم. آن هم فرصتی که بی تردید چندان طولانی نخواهد بود.
امیدوار بودم که اجازه مرخص شدن میخواهم.
صبر کن فضل، صبر کن، کتابت رو بگذار برو.
ممنونم استاد، ممنونم.
یکی دو روزی را باید به من فرصت تبرک بدهی.
چون این خواهم کرد استاد. بفرمایید، این هم کتاب. باز هم ممنونم استاد، بسیار ممنونم.
آمدی فرز.
استاد
نمیدانستم کجا مسکن داری، وگرنه کس به دنبالت میفرستادم تا تو را بیاورد.
استاد به من لطف بسیار دارند. اما
بنشین فرز، بنشین، با تو صحبت بسیار دارم. بنشین.
گویی خواب میبینم استاد. نمیتوانم باور کنم که این همه با من بر سر لطف آمده باشید. سه روز پیشتر که از محضرتان میرفتم، دروغ نگویم بسیار دلگیر بودم. به خود میگفتم این همه راه را آمده هم و آنگاه
آنگاه چه؟
مرا ببخشید، احساس میکردم نسبت به من بسیار نامهربان بوده اید.
به راستی چنین اندیشه‌ای داشته ای؟
شما به دشواری حاضر شدید کتابم را بخوانید.
به من حق بده پس. روزگار پرهیاهویی است. به تو گفته بودم که در طول روز بسیاری به نزد من می آیند و می خواهند رساله هایشان را بخوانم و خود نیز می بینی که پیر و فرسودم.
مرا ببخشید استاد، شاید توقع بیجا داشتم، اما میدانید شوق بهره بردن از محضرتان را سالیان سال در دل داشتم. به خود میگفتم اگر لحظه ای از عمرم باقی مانده باشد، میباید خود را به محضر استاد یگانه زمان ثابت ابن قره برسانم.
ولی کاش من نیز تو را پیش از این میشناختم.
مرا ببخشید، چه چیز این همه استاد را با من مهربان ساخته است؟
دلیلش را از خود بپرس.
از خودت؟ از خودم؟ من چه کردم جز آن که اسباب مزاحمت استاد را فراهم نمودم؟
از کتابت میگویم، از آنچه نوشته ای.
پس استادان را خواندند؟
آن شب که از اینجا رفتی به خود گفتم ثابت، چه چیز این گونه تو را مغرور ساخته است که دلی را بشکنی؟ می دانستم که خواندن کتابت تو را خوشحال خواهد کرد. به خود گفتم تبرقی می کنم. اما
چه استاد؟
اما همین که نخستین صفحات را خواندم، اشتیاقی وافر به خواندن و پایان بخشیدن به آن یافتم.
آیا به راستی چنین است استاد؟
پیش از خواندن می اندیشیدم که تو نیز همچون دیگر طالبان علم این زمانه وقتت را بر سر ترجمه نوشته ای از دانشمندان پیشین گذاشتی. به خود می گفتم این همه سال وقت خود را صرف خواندن و برگرداندن کتب به عربی کرده ای، ای بسا که این کتاب را نیز خوانده باشی.
اما استاد، من به برگرداندن کتب اکتفا نکردم.
آری تو به راستی در دانش کنکاش بسیار داری و این هست که مرا بر سر شوق می آورد. ای کاش عمری باقی بود تا ثمره تلاش تو را می دیدم.
خداوند عمر پربارتان را دراز کند استاد.
مرگ و زندگی در دست اوست، هر آنچه او بخواهد همان خواهد شد. به هر حال باید بگویم که آرزویم آن است که این لحظات و ایام پایانی را در کنار تو باشم. باید بدانم در کدام بحر، در کدام بحر غواصی می‌کنی و چه صیدی داری.
استاد، میپندارم از این سیل ترجمه و برگرداندن کتب زبانهای دیگر دلخورید. حالان که شما خود از پیش قدمان این راهید.
میدانی فضل، کسانی که همچون من عمری را بر سر برگرداندن آثار به زبان خیش نمودند، آنگاه که کار خیش آغاز می کردند آرزوهای بزرگ داشتند. آنگاه هدف و مقصود ما آن بود که تلاش پیشینیان را برای اهل زمان خود بازگو کنیم و به آنان نشان دهیم که دیگران در راه دانش اندوزی چه ها کرده اند.
به راستی که در این راه حق بسیار برگردن اهل زمانه خود دارید.
اما چه حاصل فضل، چه حاصل اکنون دانستن زبانی دیگر و برگردان کردن کتب خود هدف و مقصود دیگران است. بسیاری بدین هنر خیش دل باختند و میپندارند به غایت و نهایت کار خود رسیدند.
آری چنین است استاد.
و آیا میدانی که این آفت اندیشه ما شده است؟
شاید چنین باشد.
باید اندیشه ها را شناخت، از علوم آگاهی یافت و آنگاه خود دامن در این آتش زد و گام بدین دریا نهاد. آری مهم است که دیگران چه کرده اند، ولی مهم است، اما مهمتر آن که ما خود چه میتوانیم کرد.
سخنان نقضی است استاد.
و خرسندم که اکنون میبینم که کسی چون تو میکوشد تا خود نیز عالمانه بیندیشد. بی تردید نام تو فضل ابن حاتم نیریزی در عرصه دانش ماندگار خواهد شد انشاءالله.
در نهضت وسیع ترجمه آثار خارجی به زبان عربی که از زمان مأمون عباسی آغاز گردید، کتاب‌های اساسی نجوم یونانی در دسترس دانشمندان اسلامی قرار گرفت. با ترجمه این کتب از متون سوریانی و یونانی، زمینه برای طلوع علم نجوم اسلامی آماده گردید. در قرن سوم هجری چند چهره برجسته در این علم ظاهر شدند. حبش حاسب زیج مأمونی را تهیه کرد. خوارزمی علاوه بر تألیفات برجسته ریاضی، جداول نجومی را تدوین نمود. ابو معشر کتاب ارزنده المدخل الی احکام النجوم را نوشت و فرغانی درباره حرکت ستارگان به تحقیق پرداخت. اما آن کسی که از کار این بزرگان نتیجه گیری کرد و نظریات بدیعی را ارائه داد